تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در یک سوء قصد با بمب امروز 37 تن در کربلا کشته شدند. در دو حمله تروریستی به دفاتر دیپلماتیک ایالات متحده در بندر کازابلانکا در مغرب امروز دو سوء قصد کننده انتحاری کشته شدند. و ده‌ها تن از فعالان سیاسی مخالف دولت که قصد برگزاری تظاهراتی را در مسکو داشتند توسط پلیس بازداشت شدند. ساعت 18:30. سلام شنونده عزیز، عصر شما بخیر. امروز شنبه 25 فروردین ماه 1386 برابر با 14 آوریل 2007 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. در این مجله شامگاهی گزارش‌های متنوعی را برای شما تدارک دیده‌ایم، اما پیش از پرداختن به آنها خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از آرمان مصطفی می‌شنویم.
با درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. انفجار بمبی در یک ایستگاه اتوبوس در نزدیکی حرم امام حسین در کربلا 37 کشته و بر پایه آخرین آمار نزدیک به 170 زخمی بر جای گذاشت. در میان زخمی‌ها شماری زن و کودک و همچنین 5 ایرانی دیده می‌شوند. در بغداد نیز بر اثر یک سوء قصد انتحاری روی پل جادریه در محله کراده 8 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. این دومین بمب‌گذاری روی پل‌های رود دجله در دو روز اخیر است. در سوء قصدهای نقاط دیگر عراق نیز 13 تن جان باختند. به این ترتیب مجموع تلفات سوء قصدهای امروز در عراق به 48 تن رسید. دو بمبگذار انتحاری امروز خود را در یک منطقه تجاری کازابلانکا در مغرب منفجر کردند. به گفته پلیس ظاهراً هدف بمبگذاران مرکز فرهنگی و کنسولگری آمریکا در این منطقه بوده، ولی تنها خود بمبگذاران کشته شدند. ماموران پلیس در جستجوی مرد سومی هستند که از صحنه انفجار فرار کرد. روز سه‌شنبه هم 4 بمبگذار انتحاری در پی یورش ماموران پلیس به خانه تیمیشان در کازابلانکا خود را منفجر کردند. نزدیک به 300 هزار نفر در حمایت از نظام سکولار و غیر دینی ترکیه در آنکارا تظاهرات کردند. این راهپیمایی در مخالفت با احتمال نامزدی رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده و در حمایت از جدایی دین از دولت ترتیب داده شده است. آقای اردوغان میگوید قصد در پیش گرفتن برنامه اسلامگرایانه را ندارد و گرایش سیاسی او تغییر کرده و خود را اکنون یک محافظه‌کار دموکرات می‌داند. پلیس ضد شورش روسیه ده‌ها تن از فعالان سیاسی از جمله گاری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان را در مرکز مسکو بازداشت کرد. این عده قصد داشتند به دعوت ائتلافی مرکب از چند گروه مخالف دولت به نام روسیه دیگر به رغم خودداری دولت از دادن مجوز تظاهراتی را در میدان پوشکین برگزار کنند. ائتلاف روسیه دیگر به رهبری گاری کاسپاروف و میخائیل کاسیانوف نخست وزیر پیشین ولادیمیر پوتین را به سرکوبی نهادهای مدنی و آزادی‌های دموکراتیک متهم می‌کند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمهوری اسلامی خواست به خبرنگار این رادیو اجازه خروج از کشور را بدهد. پرناز یا نازی عزیما، خبرنگار رادیو فردا، نزدیک به 3 ماه پیش به ایران سفر کرده و در پی ورود به ایران بی ارائه دلیلی ممنوع الخروج شده است. جفری گدمین، رئیس سازمان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است به پرناز یا نازی عزیما اجازه دهند هر چه زودتر ایران را ترک کند.
با تشکر از آرمان مصطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. صدها هزار نفر در ترکیه در مخالفت با احتمال نامزدی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور راهپیمایی کردند. انفجار بمبی در نزدیکی حرم امام سوم شیعیان در کربلا ده‌ها تن را کشت. مهلت کره شمالی برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای این کشور به پایان رسید. نگرانی کشورهای غربی همچنان ادامه دارد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمهوری اسلامی خواست اجازه دهد خبرنگار رادیو فردا از ایران خارج شود. تورم در ایران تا حدود 24% افزایش خواهد یافت. گفتگویی داریم با دو کارشناس اقتصادی در این باره. بیش از 350 ناشر ایرانی از شرکت در نمایشگاه کتاب امسال خودداری کردند. ده‌ها تن از فعالان سیاسی مخالف دولت روسیه بازداشت شدند. برنامه هفتگی دیدگاه‌ها و گزارش ورزشی با ما بمانید. امروز ملی گرایان ترکیه با برگزاری راهپیمایی بزرگی در آنکارا حمایت خود را از سیستم لایک این کشور ابراز داشته و مخالفت خود را با انتخاب رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی و یا فرد دیگری از حزب اسلام گرای حاکم به عنوان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کردند. جزئیات بیشتر را از علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا می‌شنویم.
درسون علی ارجان دبیر اول انجمن فکری آتاتورک قبل از آغاز میتینگ هدف از برگزاری میتینگ را پاسداری از قانون اساسی لائیسیته و ارکان جمهوری لائیک ترکیه تا ابد توصیف کرد.
سوسیال حقوق دولتی ایشن جمهوریتیمیزین تمل دیرلرنی ایلهلبت
میتینگ پاسداری از جمهوری در آنکارا در ساعت 11 صبح شنبه 14 آوریل با سخنان پروفسور علی ارجان معاون انجمن فکری آتاتورک آغاز شد. پس از آن راهپیمایی بزرگ هواداران لایسیته از میدان تاندوغان و همزمان سه منطقه دیگر آنکارا به سوی آرامگاه آتاتورک آغاز شد. شرکت کنندگان در میتینگ شعار سر می دادند ترکیه لایک است و لایک باقی می ماند. راه ورود اسلامیون به کاخ ریاست جمهوری مسدود است و مرگ بر ارتجاع. با اینکه قرار بود در این گردهمایی علیه دولت اسلامگرای ترکیه شعاری سرداده نشود، اما در مخالفت با رجب طیب اردوغان شعارهای زیادی سرداده شد.
Türkiye'nin aydınlanma devrimine bağlıyız. Dolayısıyla buna sahip.
در ساعت 2 بعد از ظهر شرکت کنندگان میتینگ در میدان آرامگاه آتاتورک تجمع کرده و به گفته خود با بنیانگذار جمهوری لایک ترکیه تجدید پیمان کردند تا پای جان از دستاوردهای لایک و دموکراسی ترکیه در برابر خطر ارتجاع از داخل و خارج حمایت کنند. ملی‌گرایان ترکیه میگویند دولت اردوغان تاکنون به دلیل مخالفت‌های نهاد ریاست جمهوری نتوانسته سیاست‌های لایک کشور را تغییر دهد، اما در صورتی که اسلامگرایان پست ریاست جمهوری را نیز تصاحب کنند، ارکان لائیک کشور فرو خواهد ریخت. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه از اواسط این هفته در پارلمان این کشور آغاز خواهد شد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
همانطور که در خبرها شنیدیم، انفجار بمبی در یک ایستگاه اتوبوس در نزدیکی حرم امام سوم شیعیان در کربلا امروز 37 تن را کشت و نزدیک به 170 زخمی بر جای گذاشت. در میان زخمی ها شماری زن و کودک و همچنین 4 ایرانی و چند پاکستانی دیده می شدند. فرین ناسمی گزارش می دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد دست کم 6 کودک در میان کشته شدگان این حادثه هستند. جمعیت زیادی در کنار آمبولانس ها جمع شده و به عزاداری برای کشته شدگان پرداختند. پلیس امروز برای متفرق کردن آنها شلیک هوایی کرد. با این حال مردم خشمگین به پلیس حمله کرده و دو دستگاه خودروی پلیس را به آتش کشیدند. مردم خشمگین فرمانداری شهر کربلا را نیز محاصره کردند و خواستار استعفای اعضای شورای شهر کربلا شدند. یکی از مقامات بیمارستان الحسین به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت بیش از 70 تن در این حادثه زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. در تحولی دیگر در بغداد نیز بر اثر یک سوءقصد انتحاری روی پل الجادریه در محله کراده 35 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر ارتش آمریکا کشته شدن 3 سرباز در جنوب بغداد را تایید کرد. این در حالی است که نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده امروز شنبه اعلام کردند 17 مظنون تروریست شامل یک نفر از رهبران گروه القاعده در عراق را در عملیاتی دستگیر کردند. در همین حال تحقیقات بر روی چگونگی بمب‌گذاری روز پنجشنبه در رستوران پارلمان عراق ادامه دارد. پلیس عراق و ارتش ایالات متحده به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که چگونه بمب‌گذار انتحاری موفق شد مواد منفجره را با خود به پارلمان عراق در منطقه محافظت شده بغداد وارد کند. موفق الربعی مشاور امنیت ملی عراق در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد پارلمان عراق تدابیر امنیتی جدا دوگانه ای دارد. وی که مشاور مستقیم نوری المالکی نخست وزیر عراق است به خبرنگاران گفت ما به پارلمان عراق اعلام کرده بودیم هیچ ملاقات کننده ای نباید وارد ساختمان شود. با این حال آنها باید به ما مسئولیت محافظت از نمایندگان را میدادند که ندادند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش ها را از مجله شامگاهی رادیو فردا پی می گیریم. آخرین روز از مهلت 60 روزه که برای توقف فعالیت های هسته‌ای کره شمالی در نظر گرفته شده بود، امروز شنبه به پایان رسید، بیان که این کشور گامی برای اجرای آن بردارد. همزمان دولت چین امروز از آمریکا دعوت کرد در برابر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی بردباری بیشتری نشان دهد. حسن فرامرز از پکن گزارش می‌دهد.
در آخرین روز از مهلت 60 روزه کره شمالی از توقف برنامه‌های هسته‌ای خود سر باز زد تا مشکل هسته‌ای این کشور همچنان باقی بماند. پیونگیانگ در حالی از اجرای پیمان خلع سلاح اتمی خود چشم پوشید که تمام دارایی‌های این کشور بنا به اظهارات دولت آمریکا به طور کامل آزاد شده و کره شمالی نباید بیش از این مسئله تحریم‌های مالی خود را عامل بنبست گفتگوهای شش جانبه معرفی کند. کریستوفر هیل نماینده ارشد آمریکا در بحران اتمی کره شمالی که در پایان دیدار خود از کره جنوبی روز جمعه وارد پکن شد، امروز شنبه به خبرنگاران گفت مهلت 60 روزه کره شمالی تمام شد، اما نگرانی ما همچنان باقی ماند که این کشور به تعهداتش عمل نکرد. آقای هیل در ادامه افزود دولت چین آمریکا را به صبر و بردباری بیشتر در برابر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی دعوت کرده است. بنا به اظهارات آقای هیل، دولت چین خواستار تمدید مهلت 60 روزه شده است تا به کره شمالی چند روز دیگر فرصت داده شود که به تعهداتش عمل کند. نماینده دولت آمریکا گفت درهای مذاکره هنوز باز است و ابراز امیدواری کرد گفتگوهای شش جانبه تا پایان ماه جاری میلادی از سر گرفته شود. کریستوفر هیل با اشاره به این مطلب که فشارهای دیپلماتیک زیادی بر کره شمالی تحمیل شده است تا این کشور به برنامه‌های هسته‌ای خود پایان دهد گفت دولت چین صریحاً عنوان کرده است که پکن از تصمیم دولت آمریکا در آزادسازی حساب‌های بانکی کره شمالی حمایت کرده و بانک ماکائو مشکلی با انتقال این سرمایه‌ها به کره شمالی ندارد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
ساعت 18:42 شنونده رادیو فردا هستید. جفری گدمین رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست که به پرناز یا نازی عظیما، خبرنگار این رادیو که امکان خروج از ایران از وی گرفته شده، اجازه دهد تا ایران را ترک کند. جزئیات بیشتر را از جان خاکزاد می‌شنویم.
پرناز عظیما تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد و 25 ژانویه 2007 میلادی برابر با 5 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی برای ملاقات با یکی از بستگان بیمار خود به ایران رفت. به محض ورود این روزنامه‌نگار به تهران، مقام‌های مرزی در فرودگاه مهرآباد گذرنامه وی را ضبط کردند. از آن زمان تمامی تلاش‌های پرناز عظیما برای پس گرفتن گذرنامه بی نتیجه بوده است. در جریان یکی از ملاقات‌هایی که خانم عظیما با مقام‌های رسمی داشته، از وی خواسته شده تا با سرویس اطلاعاتی و امنیتی ایران همکاری کند که این درخواست از سوی وی رد شده است. جفری گدمین، رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت من از مقام‌های ایرانی می‌خواهم که گذرنامه خانم عظیما را به او بازگردانند و بدون هیچ تأخیری اجازه دهند که وی از ایران خارج شود. هیچ دلیلی برای جلوگیری از خروج سریع این خبرنگار با استعداد و بازگشت به کار حرفه‌ای او وجود ندارد. خانم عظیما خبرنگار رادیو فرداست. رادیو فردا پروژه مشترکی است که توسط رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا اجرا می شود. رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته به زبان فارسی برنامه پخش می کند. خانم عظیما از سال 1998 میلادی به دفتر مرکزی رادیو فردا واقع در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پیوسته است. پرناز یا نازی عظیما مشابه وضعیت کنونی را در بهار سال 2006 میلادی داشته و در آن سال هم در زمان ورود به ایران مقامات ایرانی گذرنامه وی را ضبط کردند و به مدت چند هفته و پیش از آن که گذرنامه را به وی برگردانند اجازه ندادند که این روزنامه نگار از ایران خارج شود.
جان خاکزاد گزارش میداد. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی اقتصادی پی میگیریم. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده است که در ایران نقدینگی تا مرز 41% و تورم تا نزدیک 24% افزایش خواهد داشت. در این میان سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی حداقل حقوق کارمندان دولت در سال 1386 را 150,000 تومان و بازنشستگان را 200,000 تومان به هیئت دولت پیشنهاد دادند. بهروز کارونی در این موارد با دکتر فریدون خاوند و دکتر حسن منصور استاد دانشگاه در فرانسه و بریتانیا گفتگو کرده است.
دکتر فریدون خاوند استاد دانشگاه در پاریس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بسیار مهم ارزیابی می‌کند و آن را تایید پیش‌بینی شمار زیادی از اقتصاددانان هم در داخل و هم در خارج از ایران می‌داند.
آقای احمدی نژاد تصور می‌کردند که می‌توان با بردن نفت بر سر سفره مردم این درآمدهای ارزی رو تزریق کرد، به طور مکرر برداشت کرد، به خصوص از حساب ذخیره ارزی. منتها ایشان تقریبا در حساب ذخیره ارزی چیزی باقی نگذاشت.
این اقتصاددان همچنین می‌افزاید که دولت با استفاده از دلارهای نفتی نرخ برابری ریال ایران نسبت به ارزهای خارجی را پایین نگه داشته است، در حالی که این نرخ برابری واقعی نیست و اگر این گونه اقدامات مصنوعی نبود نرخ تورم باز هم بیشتر از میزان اعلام شده رسمی بود. دکتر فریدون خاوند با اشاره به نرخ تورم 23.4% در ایران میگوید این بدان معناست که قدرت خرید مردم به همین میزان کاهش یافته است و در اینجا این پرسش ها مطرح می شود که چگونه می توان این کاهش قدرت خرید را با افزایش دستمزدها جبران کرد و همچنین واحدهای تولیدی در ایران چطور می خواهند این کاهش قدرت خرید مردم را جبران کنند. در این میان دکتر حسن منصور استاد دانشگاه در بریتانیا اعتقاد دارد که برنامه دولت محمود احمدی نژاد برای افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت به 150,000 تومان و همچنین بازنشستگان به 200,000 تومان امری ناگزیر است، ضمن آنکه اصلا کافی نیست و اثر آن به سرعت از بین خواهد رفت.
ناگزیر هست برای اینکه این افزایش حقوق برای کارکنان دولت، برای فرهنگیان، برای کارگران که قبلا انجام گرفته، در واقع بعد از آنی که قدرت خرید آنان به شدت نزول کرده است انجام میگیره. به این ترتیب برای ترمیم بخشی از اون انجام میگیره و کاملا ضروریه. از طرف دیگه اثرش به سرعت از بین خواهد رفت برای اینکه میزان تورمی که در اقتصاد ایران انجام گرفته خودش بروز داده و در حال نزج گرفتنه که بیشتر خودش بروز بده خیلی بالاتر از این حرف است.
دکتر منصور میافزاید حقوق کارمندان و کارگران اصولا بیش از آنکه تابع شاخص تورم کل کالاها در ایران باشد باید بر مبنای شاخص مصرف خانوار انجام گیرد، زیرا بهای مایحتاج اخشار فرودست جامعه در 6 ماه گذشته بیش از 30% افزایش پیدا کرده است.
در مقابل این بانک مرکزی به رهنمود دولت شاخصی را ارائه میکنه که در اونجا نرخ تورم در حدود 16% نشون داده میشه که به نظرم کاملا غیر واقع بینانه و نادرسته.
این اقتصاددان همچنین میگوید ویژگی دولت محمود احمدی نژاد این است که در مدتی کوتاه بی برنامگی خود را به طور شگفت انگیزی به نمایش گذاشت.
در همین سال گذشته ایشون حدود 20 میلیارد دلار یعنی 180 هزار میلیارد تومان به پروژه های زود بازده اختصاص داده که تورم زاست. افزایش پایه پولی رو 35% افزایش داده، به منصه ظهور رسنده که به شدت تورم زاست. از صندوق ذخیره ارزی مبالغ کلانی متجاوز از 14 میلیارد دلار برداشت و هزینه کرده که تورم زاست. از طرف دیگه مدیریت رو به صورت ناکارآمدتر درآورده که به شدت تورم زاست.
دکتر حسن منصور میگوید به این مجموعه باید افت شدید سرمایه گذاری را افزود و این اقدام عملا ارزش پول را از بین میبرد و اکثر اقشار جامعه را تحت فشار قرار خواهد داد، اقشاری که زیر خط فقر زندگی میکنند.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با دکتر فریدون خاوند استاد دانشگاه در فرانسه و دکتر حسن منصور استاد اقتصاد در دانشگاه بریتانیا. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 350 ناشر مطرح ایرانی برای شرکت در نمایشگاه کتاب امسال ثبت نام نکردند. به این ترتیب 20مین دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با افت کیفی چشمگیری نسبت به سال‌های پیش برگزار می‌شود. مریم منظوری در این باره با امیر حسین زادگان، مدیر نقش ققنوس گفتگو کرده است که از جمله ناشران است که در نمایشگاه امسال بین‌المللی کتاب تهران شرکت نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از افزایش 120% ناشران ثبت نام نکرده در نمایشگاه کتاب طی هفته جاری، امسال این نمایشگاه با افت فاحش و چشمگیری نسبت به دوره‌های پیشین برگزار می‌شود. بنا به گزارش‌ها تاکنون بیش از 350 ناشر مطرح از ثبت نام در این نمایشگاه خودداری کردند. از جمله ناشرانی که از ثبت نام برای شرکت در 20مین دوره از نمایشگاه کتاب تهران خودداری کردند، می‌توان به این فهرست اشاره کرد: نشر ققنوس، مروارید، نگاه، نیلوفر، افق، کاروان، سالس و بسیاری دیگر. امیر حسین زادگان، مدیر نشر ققنوس که از جمله ناشرانی است که برای شرکت در این نمایشگاه کتاب ثبت نام نکرده، در گفتگو با رادیو فردا درباره این اقدام ناشران گفت:
نمایشگاه رو قرار بود امسال در دو جا برگزار بکنن. به همین خاطر خیلی از ناشران و از جمله اتحادیه ناشران مثلا تو تشکلای نشر اعتراض کردن به این قضیه و خواستار این بودن که نمایشگاه در یک جا باید برگزار بشه. در نهایت کمیسیون فرهنگی و شورای شهر اینا اعلام کردن که نمایشگاه در یک جا برگزار بشه. تا همین الان هنوز وزارت ارشاد اینو نپذیرفته و آقای پرویز گفتن که ما تلاشمون رو داریم میکنیم، سعیمون بر این است که در یک جا برگزار بشه، منتها قطعی نیست.
امیر حسین زادگان ثبت نام نکردن تعداد بالای ناشران در این نمایشگاه را اقدامی صنفی می‌خواند.
ناشرانی که ثبت نام نکردن دقیقاً به خاطر حفظ منافعشون از شرکت نکردن. ارشاد هم همچین تمایلی به این که این ناشران شرکت کنند در نمایشگاه حداقل از خودش نشون نمیده. من فکر می‌کنم حالا که خب خود ارشاد داره نمایشگاه رو برگزار می‌کنه، طبعاً این ناشران شرکت نکنن در نمایشگاه و بذارن با همون ناشرانی که خودشون استفاده ثبت نام کردن با همون انجام بده.
حضور نداشتن بسیاری از ناشران مطرح ایرانی در نمایشگاه کتاب در کنار افت تیراژ و چاپ کتاب در سال جاری، به عقیده مدیر نشر ققنوس، بیرونقی نمایشگاه کتاب را به دنبال خواهد داشت.
این ناشرا اکثراً ناشرهای مطرحی هستند که واقعا نمایشگاه، من فکر کنم بدون وجود اینها نمایشگاهی کتاب ناشران داخلی نیست حداقل، مخصوصا که امسال ما یه افت تیراژ و عناوین کتاب رو هم داشتیم. خود این ناشران هم اگر شرکت نکنن مسلما در بیرونقی نمایشگاه تاثیر داره.
به اعتقاد امیر حسین زادگان، مدیر نشر ققنوس، به نظر میرسد که تلاشی برای حذف نشر خصوصی در ایران وجود دارد.
من فکر میکنم با توجه به مسائلی که الان پیش اومده، در کل نظری هست بر اینکه نشر خصوصی و مستقل رو حذفش بکنن. طبعا خب بیشترین نقش رو اینجا در وزارت ارشاد داره، اون هم با مسائل مختلف، از جمله به یکی از مسائل عمده‌ای که واسه این نمایشگاه مطرح است، مسئله تخفیفه که با این تخفیفشون من فکر میکنم مثلا میخوان کاری بکنن که کتاب فروش های در سطح شهر و شهرستان ها در نمایشگاه استانی این خود به خود کتاب فروش ها دیگه نمیتونن دوام بیارن. کنار اونها بعد از اونها یعنی مسلمان به ناشران میرسه که کتاباشون رو جایی برای عرضه دیگه ندارن. نمایشگاه رو ازشون گرفتن، خریدای دولتی رو انجام نمیدن و تنها به ویترین های باقی مانده که کتاب فروش هستن اینها هم دارن ازشون میگیرن با این کارش.
خبرگزاری مهر اعلام کرد با توجه به ثبت نام نکردن بسیاری از ناشران، بخش عمده ای از کتاب های تولید شده در حوزه علوم انسانی، حقوقی، دانشگاهی، مرجع، تاریخی، دینی و کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب امسال عرضه نخواهند شد. بیش از 350 ناشر مطرح ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال شرکت نمی‌کنند. گفتگوی مریم منظوری را می‌شنیدیم با امیر حسین زادگان، مدیر نشر ققنوس که از جمله ناشرانی است که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال شرکت نمی‌کند. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره فعالان کارگری پی می‌گیریم. خبرگزاری کار ایران امروز شنبه گزارش داد که دادگاه تجدید نظر استان کردستان محمود صالحی فعال کارگری را به 1 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی به جرم تجمع غیرقانونی در مراسم روز جهانی کارگر و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت داخلی محکوم کرد. بر اساس احکام صادر شده همچنین جلال حسینی، محسن حکیمی و برهان دیوارگر هر یک به 2 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
جلال حسینی، فعال کارگری در شهر سقز، به رادیو فردا میگوید پس از احضارش به مراجع قضایی این شهر و نصایح پدروارانه به وی گفته شده است که به 2 سال حبس تعزیری منتها با 3 سال تعلیق محکوم شده است.
در مورد بنده و آقای حکیمی و آقای دیوانگر اینجوریه. این گفته خود دادستانه. هنوز من به طور رسمی و کتبی به این ابلاغ نشده. منتها اینو شفاهن شخص دادستان به من گفته.
این فعال کارگری در مورد ارزیابیش از حکمی که برای او صادر شده است میگوید:
حالا ببینید، همه تلاش ها فقط همینه، ما سکوت کنیم. سقز یه موقعیت استثنایی داشته در طول این مدت و به حال در طول این مدت بارها بازداشت، احضار و تحقیر شدیم. اما خب در واقع اینا فقط نظرشونه که ما سکوت کنیم. مطمئن باشید اگر ما هم سکوت کنیم کسای دیگه‌ای هستن که این کار رو انجام بدن.
سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز که دوشنبه گذشته بازداشت شد و به زندان سنندج انتقال یافت، با تایید حکم زندان برای پدرش به رادیو فردا میگوید:
با توجه به اینکه همون روزی که بابای من بنده دستگیر کردن شفا هم بهشون اعلام شده بود، ولی ایشون قبول نکردن. هنوزم ایشون قبول نکرد هنوز این حکمو، ولی هنوز به دست وکلای ایشون اینا نیامده.
سامرند صالحی میافزاید وکیل مدافع پدرش درخواست تجدید نظر در حکم وی را به دیوان عالی کشور ارائه خواهد داد. فرزند این فعال کارگری در سقز درباره اعتراض‌هایی که نسبت بازداشت و زندانی شدن پدرش ابراز شده است میگوید که سازمان بین‌المللی کار و فدراسیون بین‌المللی کارگران به این اقدام اعتراض کردند.
دوستان و آشنایان در داخل و خارج از کشور و همچنین سازمان‌های بین‌المللی و تمام سازمان‌ها و نهادهایی که تقریبا از کارهای پدر من و فعالیت کارگری آگاه بودن تا حالا اطلاع زیادی دادم.
در همین ارتباط سندیکای کارگری سی‌ژی‌تی در فرانسه با ارسال نامه‌ای به بازداشت محمود صالحی اعتراض کرد. در این نامه به نمایندگی از کارگران فرانسه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است محمود صالحی فوراً آزاد شود و امکان برگزاری آزادانه بزرگداشت روز جهانی کارگر برای همه کارگران ایرانی فراهم آید.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. اما پلیس ضد شورش روسیه امروز 10 تن از فعالان سیاسی از جمله گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان را در مرکز شهر مسکو بازداشت کرد. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
تظاهرات مخالفان دولت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه با سرکوب پلیس ضد شورش این کشور روبرو شد و 10 تن از تظاهرکنندگان از جمله گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان، بازداشت شدند. تظاهرات به دعوت ائتلاف مرکب از چند گروه مخالف که نام روسیه دیگر را برگزیدند برگزار شد. در این ائتلاف افزون بر گری کاسپاروف، میخائیل کاسیانوف، نخست وزیر سابق نیز عضویت دارد. سعید شروینی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، عقیده دارد پراکنده کردن تظاهرات مخالفان دولت روسیه در مسکو قابل پیش بینی بود.
این سرکوب یا این پراکنده کردن تظاهراتی که امروز صورت گرفت، بیش از پیش نشوندنده روندی که ظرف این 2-3 سال توی روسیه جریان داره. می‌دونیم که خب بعد از روی کار اومدن آقای پوتین و به ویژه بعد از حوادث 11 سپتامبر، نوع رابطه نزدیکی که روسیه با آمریکا یا پیدا کرد، بعداً متوجه شد که ظاهراً اون منافع خودش تامین نشده و علاوه اون غرور مجروح شده مردم روسیه در دوران آقای یلسین که اقتدار شوروی از بین رفت و کشور تبدیل شد به صحنه هرج و مرج و ویرانی اقتصادی، همه اینها را آقای پوتین برای سوار شد که به نوعی تا حدودی جامعه را برگردونه به یک وضعیت باثبات اقتصادی سیاسی از نظر خودش.
ائتلاف روسیه دیگر به رهبری گری کاسپاروف و میخائیل کاسیانوف، ولادیمیر پوتین را به سرکوبی نهادهای مدنی و آزادی‌های دموکراتیک متهم می‌کنند. سعید شروینی درباره این اتهام میگوید:
با توجه به اینکه در روسیه هم اصولا سنت و فرهنگ دموکراتیک وجود نداره، از دوره تزار وارد دوره کمونیست ها شده و اون نه جامعه مدنی به اون معنا وجود داره نه احزاب وجود داشتن، طبیعی بود که این کار آقای پوتین با مشکلات موانع چندانی روبرو نشه. ضمن اینکه خب در این سالها بالا رفتن قیمت نفت و گاز و رشد اقتصادی 6-7% تا حدودی از لحاظ اقتصادی هم مردم رو یه مقدار راضی نگه داشته، همه اینها به نوعی یک نوع بناپارتیسم رو در روسیه به وجود آورده و آقای پوتین ظاهرا مشکلی نداره برای اینی که اپوزیسیون نه چندان قوی اونجا که بر بستر یک فرهنگ ضعیف دموکراتیک داره عمل میکنه رو پراکنده کنه و اجازه نده که در روندهای سیاسی اونجا به خصوص انتخابات دوگانه‌ای که ظرف امسال و سال آینده برگزار میشه خودش رو بتونه سهیم بکنه.
ائتلاف روسیه دیگر از طرفداران خود خواسته است روز یک شنبه هم در سن پترزبورگ تظاهراتی برپا کنند.
گزارش جان خاکزاد را میشنیدیم. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت به برنامه هفتگی دیدگاه ها میرسد که امیر مصدق کاتوزیان آن را تهیه کرده است. اما قبل از برنامه دیدگاه ها خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از آرمان مصطفی میشنویم.
با درود دوباره به شنوندگان رادیو فردا که در این ساعت به ما میپیوندند. محمد علی دادخواه حقوقدان میگوید همراه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از پرویز فتاح وزیر نیرو و رحیم مشائی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خاطر آبگیری مجدد سد سیوند به دادگاه شکایت کردند. باستانشناسان و هواداران حفظ آثار باستانی میگویند آبگیری سد سیوند در تنگه بلاغی در دشت پاسارگاد آثاری را که از هزاره پنجم پیش از میلاد تا دوره اسلامی باقی مانده از بین خواهد برد و به آرامگاه کوروش بزرگ نیز آسیب جدی خواهد رساند. مهلت نهایی برای آغاز برچیدن راکتور هسته‌ای کره شمالی امروز بدون اقدامی از جانب آن کشور به پایان رسید. مقام‌های کره شمالی روز جمعه گفته بودند که تا حصول اطمینان از واریز شدن 25 میلیون دلار پول مسدود شده خود به حساب آن کشور، راکتور هسته‌ای یانگ بیونگ را تعطیل نخواهند کرد. کره شمالی ماه فوریه گذشته در مذاکرات شش جانبه موافقت کرده بود در برابر دریافت سوخت و تضمین‌های مالی و امنیتی این نیروگاه را تعطیل کند. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه امروز در پکن گفت با نمایندگان سایر کشورهای شرکت کننده در مذاکرات تماس خواهد گرفت تا وضعیت پیش آمده را بررسی کنند. در افغانستان 7 مامور پلیس و یک غیر نظامی افغان در یک سوءقصد انتحاری در خست در جنوب آن کشور کشته و شماری زخمی شدند. نیکولاس میشل مشاور دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به بیروت می رود تا از طریق گفتگو با احزاب و گروه‌های لبنانی اختلافات در مورد تشکیل دادگاهی برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان را حل کند. سازمان ملل متحد در گزارشی عواملی در دولت سوریه را متهم به دست داشتن در این ترور کرده است. احزاب مخالف سوریه خواهان تشکیل هرچه سریع‌تر این دادگاه هستند. رفیق حریری همراه 22 تن دیگر در انفجاری در 14 فوریه 2005 در بیروت کشته شد. به گفته مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران تا کنون بیش از 350 ناشر از ثبت نام در این نمایشگاه انصراف دادند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، عدم حضور این ناشران که همواره بیشترین و جدیترین تولیدات را در حوزه کتاب داشتند، نمایشگاه کتاب تهران را امسال با افت کیفی چشمگیری نسبت به سالهای گذشته روبرو کرده است. بر پایه این گزارش، امسال بیش از 80% از کتابهای تولید شده در حوزه‌های گوناگون و کتابهای جدید و چاپ اول در نمایشگاه عرضه نخواهد شد.
با تشکر از آرمان مصطفی که خلاصه مهمترین خبرها را به ما به آگاهی ما رساند. اما در اینجا به برنامه هفتگی دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان می‌پردازیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در حدود 2 سالی که از انفجار اماکن مقدس شیعه در کاظمین می‌گذرد، شعله آتش درگیری فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها در عراق زبانه کشیده است. هفته‌ای نیست که عراق شاهد ده‌ها قربانی کشمکش‌های فرقه‌ای نباشد. از سوی دیگر پس از سرنگونی حکومت صدام حسین در پی حمله نظامی آمریکا و مؤتلفانش، شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، برای اولین بار در این کشور و در یک کشور عرب به حکومت رسیدند. همزمان آگاهان سیاسی در غرب و خاورمیانه از این نگرانند که تغییر معادلات قدرت در عراق و شکل گرفتن اتحاد میان شیعیان این کشور با شیعیان دیگر کشورها به ویژه ایران و لبنان و اتحاد قرینه‌ای میان سنی‌های عراق و سنی‌های کشورهای دیگر به ویژه عربستان سعودی و اردن هم عراق را دستخوش بی‌ثباتی بیشتر کند و هم در نتیجه آتش درگیری فرقه‌ای را به دیگر کشورهای منطقه بکشاند. از این روز که در یکی دو سال اخیر هم رئیس جمهور آمریکا درباره پیامدهای درگیری‌های فرقه‌ای میان مسلمانان عراق هشدار داده است و هم رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین درگیری‌هایی را حاصل تفرقه اندازی دشمن توصیف و درباره عواقب آن ابراز نگرانی کرده است. در سال 1386 که رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامیده، تازه‌ترین بازتاب این سمتگیری‌های مقامات تهران در پی بمب‌گذاری روز پنجشنبه 23 فروردین در ساختمان پارلمان عراق نمایان شد. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، سه صاحب نظر به تحلیل ریشه‌های افزایش اخیر تنش مذهبی میان شیعیان و سنی ها می نشینند. تقی رحمانی از نویسندگان ماهنامه توقیف شده ایران فردا و فعال روشنفکری دینی از گرایش ملی مذهبی، جلال جلالی زاده نماینده سنندج در مجلس ششم و استاد گروه فقه شافعی اهل تسنن در دانشکده الهیات دانشگاه تهران و محمود صدری استاد جامعه شناسی در دانشگاه زنان تگزاس در آمریکا و از نویسندگان ماهنامه توقیف شده کیان با نوشته‌هایی در زمینه نواندیشی دینی. آیه محمود صدری، علت این که نگرانی درباره افزایش تنش‌ها میان شیعیان و سنی‌ها در میان آگاهان سیاسی و دانشگاهیان در غرب زیاد شده چیه؟
این البته تابع شرایط خاورمیانه هست. معمولاً در عام مردم غربی‌ها هیچ گونه آگاهی نسبت به اسلام نیست، چه برسه به آگاهی نسبت به مسائل شیعه و سنی، و میزان آگاهی در رابطه مستقیم با بحران‌های منطقه. من بیاد دارم در زمان گروگان‌ها تصور عام مردم آمریکا این بود که این شیعه ها اینها آدمای شری هستند. اسلام به دو بخش تقسیم میشه، اونا که آدمای خوب و سالمی هستن اونا سنی هستن، شیعه ها اون کسایی هستن که طرفدار آیت الله خمینی هستن، و این تصور اینا این بود. الان شما نگاه میکنید 20 تا 25 سال بعد تصورشون درست الان برعکسه. به علت مشکلاتی که در عراق وجود داره اینا میگن سنی ها اون آدمایی هستن که شرن و شیعه ها خوبن. البته نه اون درست بود و نه این درسته. این فقط به عنوان نمونه‌ای بنده اندرس کم که آگاهی مردم عام غربی ها تابع بحران هایی است که در جهان اسلام اتفاق میفته.
آقای جلالی زاده، در ایران ابراز نگرانی همزمان رهبر جمهوری اسلامی و منتقدان جمهوری اسلامی در یکی دو سال گذشته از افزایش تنش میان شیعیان و سنی ها در منطقه بازتاب دهنده چه واقعیتیه؟
متاسفانه بعضی از مشکلاتی که در کشورهای اسلامی هست مربوط به خود مسلمان هاست و بعضی از مشکلات مربوط به خارج از حیطه سرزمین های اسلامی. آنچه که مربوط به کشور ما ایران هست، با توجه به ریشه های فرهنگی، خدمت تاریخی و تمدنی ایران زمین، ایرانی ها به آسانی در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشتند. اما متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب، در حالی که همه مسلمانان امیدوار بودند که ایران به عنوان مهد وفاق و سازش و هماهنگی بین کشورهای اسلامی مطرح بشه، بنابراین در ایران شاهد یک بازگشت به گذشته هستیم که بسیار ناامید کننده است. حتی اصلاح طلبان تلاش می‌کردند که بعضی از اصول فراموش شده قانون اساسی رو اجرا بکنن، یا به هر صورت موادی از قانون در راستای منافع ملی نبود اینها رو تغییر بدن، اما می‌بینیم به هر صورت بعضی از مراکز قدرت، بعضی از مراکز علمی در حوزه‌ها موافق چنین تغییراتی نیستند. و با توجه به پایگاه توده‌ایان ها هم ولی از اصلاح طلبان بعد نمیاد. مشخصا شیعیان در عراق مدت مدیدی مثلا شهر ششار و ستم صدام و حزب بعث بودن، امروز آزاد شدن، دنبال حقوق خودشون هستن. از این طرف هم در ایران ما شاهدیم که حدود 10 الی 15 میلیون اهل سنت به عناوین مختلف از حقوق خودشون در ایران محروم شدن و بر اثر افزایش آگاهی علمی، سیاسی و فرهنگی توده‌های مختلف مردم و اقتصادی سریع در منطقه و در دنیا، همه اقلیت‌ها در همه کشورها به حق و حقوق خودشون پی بردن و به اجرا کردن و انجام حق و احقاق حقوق خودشون پی بردن و نمیشه جلوش رو گرفت. حالا به هر صورت در هر کشور فرق می‌کنه. در ایران هم با توجه به اینکه اهل سنت اکثرا در مناطق مرزی ساکن هستند و هر لحظه امکان تحریک و یا تهییج اهل سنت وجود داره، این است که به نظر من نگرانی و دغدغه مسئولان جمهوری اسلامی بجاست. اما به نظر من این دغدغه رو میشه با احقاق حق مردم و مشارکت اهل سنت در مناصب و مصادر مختلف میشه حل کرد.
آقای رحمانی، تنش‌ها میان شیعیان و سنی ها سرچشمش تا چه حد در خود این آموزه هاست، آموزه های مذهبی شیعیان و سنی ها، و تا چه حد در بیرون آن؟
اگه بخوام این اختلافی که بین شیعه سنی وجود داره نگاه کنیم، نظر من چند تا موضوع امروز باید مطرح کنیم. یکی مسئله بینشیه در بخش روحانیون اهل سنت، در بخش روحانیون شیعه. مثلا به عنوان مثال تیپایی مثل غربی، قلمداران، مثل برقایی تو تاریخ ما، اینا روحانیون بودن که سعی کردن اختلاف شیعه سنی کم کنن. حتی در میان روحانیون خوشفکر ما مثل آقای منتظری و مطهری چندان دیدگاهشان مورد توجه قرار نگیره. روشنفکران مذهبی و دینی به این مسئله توجه کردن، ولی چون نفوذ روحانیون نداشتن نتوانستن این در میان مردم ببرن، ولی به عنوان ایده مطرح کردن. یه مسئله مهمتری در کنار این وجود داره، یک سابقه تاریخی. 1920 این جریان وهابیت در عربستان یک سری از سنی ها رو، شیعه ها رو تحت سرکوب قرار داده. یک جریانی اونها جریان اخوان بوده در اونجا، البته اخوان مسلمین نه. این جریان اخوان حتی بعدا وسیله خود دولت سعودی سرکوب میشه. اینا معتقد بودن با شیعه ها رو به طور کلی از بین برد. اکثر اینا مهاجرت کردن به منطقه عراق امروزی بخشی از کویت، که یک حالت ضدیت وجود داره. بعد از اون سرکوب در 1930 به بعد اومدن به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس. و الان یک نوع تقابل سیاسی تاریخی تا یه حدی میشه گفت حاکم. و عامل سوم برای این رابطه تاریخی منافع سیاسی دو کشوره که تو این 27 سال در رقابت با هم یه مدار این مسئله تشکیل کردن، این عربستان و ایران. و این در پاکستان خیلی شعله کشید. قبل از مسئله عراق مدار این تنش‌ها قابل کنترل بود. الان تنش‌ها اینقدر غیر قابل کنترل شده که حتی کسانی که خودشان تا دیروز کمتر بهش توجه داشتن، اونها متوجه شدن که باید مسئله توجه بکنن. چون درگیری بین شیعه و سنی یک آتشیه که همه رو میگیره، مذهبی، غیر مذهبی، سکولار و غیره هم. در صورتی که اگر برگردیم به آمیزه روشنفکران دینی و برخی از روحانیون خوشفکر و برگردیم به سرمنشأ مذهب، خیلی از اختلافات قابل حل میشه. یعنی اختلاف جاشو به تفاوت باید بده. الان این تفاوت ها جاشو به نزاع داره میده که این خیلی خطرناکه. بخشی از روحانیت ما در این مورد خیلی کم کاری کردن. با اختلاف ببرم کسی تفاوت، چیزی که روشنفکران دینی با خودش شریعتی رو خیلی کار کرده. یا مثلا تیپای مثل مفتیزاده که در حاکمیت ایران مورد توجه قرار نگرفتن، وقتی مورد بیمهری قرار گرفتن، رو این مسئله خیلی کار میکرد. عامل باید بررسی قرار بگیره یا بشه بسیار بیشتر گفتگو کرد در این مورد.
آقای سعدی، به دنبال سوالی که از آقای رحمانی کردم، این پرسش رو از شما دارم که سهم عوامل بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی هر یک در تعیین روابط میان شیعیان و سنی ها تا چه اندازه است؟
اولا من این رو عرض بکنم، یادآوری که دو دستگی بین شیعه و سنی برعکس مرافعه بین کاتولیکا و پروتستان ها از همون ابتدا بیشتر جنبه سیاسی داشته تا اعتقادی. یاد داشته باشیم که این انشقاق بین شیعه و سنی ناشی از دغدغه جامعه نوپای مدینه درباره رهبری جامعه بعد از رحلت ناگهانی پیغمبر نشأت میگیره و بعداً جنبه اعتقادی پیدا میکنه. این یکی. دوم این که این دوگانگی هرگز به برادرکشی و خونریزی تبدیل نمیشه مگر اینکه شرایط سیاسی خاصی فراهم بشه. هم شیعه کشی در زمان عثمانی و هم قلع و قمع سنی ها به دست صفویه هر دو انگیزه سیاسی داشته. امروز هم مرافعه بین شیعه و سنی در عراق زمینه سیاسی داره. حمله آمریکا به عراق همونطور که آقای جلالی‌زاده فرمودن این عراق رو آزاد نکرد، این شیعه رو در عراق آزاد کرد. سنی‌ها که در قدرت بودن، کردها هم که بعد از جنگ اول عراق در قسمت شمالی عراق در واقع خود مختاری داشتن، آمدن آمریکا باعث شد برای نخستین بار در طول تاریخ اسلام یک اکثریت شیعه در یک کشور عرب به قدرت برسه. و البته این نتیجه معادله قدرت‌ها در شرایط فعلی باعث تیزتر شدن این شعله تفاوت هایی که به قول آقای رحمانی متاسفانه تبدیل به نزاع شده، بعض رو به اینجا کشوند. این هست که همیشه باید به یاد داشته باشین که اصل تفاوت در اسلام اعتقادی نیست، بلکه روی مسئله رهبری. منتها این دوگانگی ها دوگانگی های اعتقادی است و تنها با وجود شرایط سیاسی خاصی است که اینها تبدیل به برادرکشی و خونریزی میشه.
آقای جلالی زاده، آقای رحمانی قبل از آقای صدری اشاره کردن به رقابت‌های رهبران مذهبی در این میون. در ایران تا چند از آقای جلالی زاده مسئله روابط سنی و شیعه در یک نگاه تاریخی متأثر از این رقابت‌ها بوده و تا چند اندازه متأثر بوده از معادلات قدرت سیاسی اونطور که آقای صدری بهش اشاره کردن؟
فکر می‌کنم که تا قبل از دوره تبین رضاشاه و محمد رضاشاه بین بسیاری از علمای شیعه و سنی ارتباط چندانی نبوده، چون علمای اهل سنت بیشتر در مناطق مرزی بودن یا علمای شیعه بیشتر ارتباطشون در مراکز قم یا نجف و کربلا اینها بوده، ارتباط زیادی نداشتن. اما در زمان شاه یکی از آیت الله های اهل سنت، آیت الله مذوح کردستانی، ایشون بر اثر روابطی که با بعضی از علمای شیعه و حکومت داشته کتابهایی به انتشار میداده، نامههایی به مراجع شیعه مینوشته، بعضی از مراجع شیعه هم پاسخهایشون رو میداده. فقط در همین ارتباط بوده، اما در اثر پیروز انقلاب و نفع بعضی از علمای اهل سنت مثل آقای مفیدزاده و مولوی عبدالعزیز در صحنه سیاسی یه مقدار ارتباط بین اهل سنت و اهل تشیع بیشتر شد، مخصوصا با اعلام هفته وحدت و اعزام بعضی از کاروانها به بعضی از شعرهای اهل سنت یا اهل تشیع. یه مقدار ارتباط بیشتر شد. بعضی از علمای اهل تشیع در قم یا اصفهان یا شعرهای دیگر به مناطق اهل سنت مسافرت میکردن. البته که اینو هم بگم، در زمان شمس از علمای اهل تشیع به مناطق سنی نشین تبعید میکردن و این منشأ بعضی از روابط شده بود. اما متاسفانه این روابط بر اساس تقریب بین مذاهب یا یک حرکت برای نزدیک کردن اهل سنت و تشیع نشد. هرچند به نظر بنده آنچه که موجب تقریب و نزدیک شدن شیعه و سنی در ایران و در همه کشورهای اسلامی روشنفکران دینی هستن که دید بسیار گسترده‌ای نسبت به مسائل دارن و به مسائل جزئی و زنده کردن مردگان و محاکمه کردن آنها نمی‌پردازن. از این نظر آنچه که مهم است این است که اهل سنت و اهل تشیع باید در یک نشست همایش و ایجاد رابطه گسترده بررسی علمی مسائل، یعنی ما هرچه تاریخ را بشکافیم، تاریخ را محاکمه بکنیم، اشخاص را محاکمه بکنیم، هیچ فایدی به حال مردم و به حال دین ندارد. اما آنچه که مهم است این است که ما به تفاهم برسیم، ما بر سر مسائل اصولی و مسائل مهم بین المللی و جهان اسلام به نتیجه برسیم. و من فکر کنم که این مشکل به وسیله روشنفکران دینی قابل حل است.
آقای رحمانی، چه جنبه هایی از روابط موجود میان سنی ها و شیعیان در ایران متاثر بوده از کارنامه روشنفکران و احزاب و تشکلات منتقد و تحول طلب سیاسی، چه در طیف مدافعان جدایی دین از حکومت و یا سیاست و چه در میان روشنفکران دینی؟
ببینید، روشنفکران غیر مذهبی یا غیر دینی، مذهبی ها و دینی ها با هم فرق دارن، ولی مسلمان و شیعه معبد سنی، ولی به طور کلی روشنفکران غیر مذهبی اصلا وارد این بحث نمیشن، یعنی تقریبا یک مسئله رو ندیده میگیرن. من حتی میخوام اینجا بگم که اونها هم باید این مسئله توجه کنن و سعی در آرام کردن این قضیه کنن. روشنفکران دینی اول انقلاب اون چیزی که مطرح میکردن یک پیوند اسلامی با دید آزادنگرانه بود. وقایعی که در اوایل انقلاب رخ داد، باورهای روشنفکران مذهبی جاهای تبدیل به قانون شد. اونجا که تبدیل به قانون شد، دو تا عامل وجود داشت. یکی ایرانی صرف نظر از عقیده خودش حق داشته باشه، این تا سال 60 تا حدودی عمل میشه، ولی بعد از دهه‌شصت که یک موج سرکوب شروع شد، فشار بیشتر از همه رو به نظر من اهل سنت تو جامعه ایران شده، چون برخی از اقلیت‌های دینی در جهان هوادار دارن ولی اهل سنت کمتر هوادار داشتن، تو ایران دسته که بیشتر بودن. این تنگ نظریه تا اونجا پیش رفت که اساسا در دوره اصلاحات حتی یکی از این اهل سنتی‌ها رو نتوانستن بشن نایب رئیس مجلس، و این در رفتار محافظه‌کارانه اصلاح طلبها کاملا نمود داشت و حتی مثلا به مولوی های خوشفکر در سیستان اصلا توجه نشد. روشنفکران دینی در یک سطوحی موفق شدن تا
تا اونجا که میتوانند یک مقدار این نزدیکی در سطوح روشنفکری به بخشی از اقشار مردم ایجاد کنند.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آقای صدری، در کشورهای خاورمیانه چه راه حل‌هایی برای کاهش دادن تنش‌های مذهبی میان شیعیان و اهل تسنن مطرحه؟
پاسخم رو محدودتر می‌کنم به مسئله ایران و عراق. به نظر بنده ما در ایران باید نگاه کنیم، درس عبرت بگیریم از مشکل عراق. همونطوری که آقای جلالی‌زاده فرمودن، مشکل ما درست عکس مشکل عراقه. در عراق یک اکثریت شیعه مظلوم داشتیم و در ایران ما یک اقلیت سنی داریم که همه حقوق خودشون رو به دست نیاوردن. ما باید علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنیم. من به عنوان یک روشنفکر دینی یا مذهبی، حالا به هر اعتباری شما میخواییم بفرمایید، و به عنوان یک فرد شیعه مذهب، این رو به هموطنان خودم و به رهبران جامعه ایران عرض میکنم، چه اصلاح طلب چه غیره، اهل تسنن باید به حقوق خودشون برسن. کافی نیست شعار و شعر و روز وحدت و هفته وحدت، کافی نیست. این همه فرد سنی مذهب در مشهد، چرا نباید یک مسجد سنی مذهب در مشهد در جاهای دیگه وجود داشته باشه؟ این رو ما باید قبل از این که اوضاع بحرانی بشه و به قول آقای جلالی زاده از خارج انگیزه هایی داده بشه و شهر شلوغ بشه، قبل از اونها حقوق حقه اهل سنت رو به اونها برسونیم. و همچنان که بین ترک و فارس و کرد و لور در ایران مشکلات اساسی وجود داره، بین شیعه و سنی هم همین طور باید باشه.
میرسه نوبت به جمع‌بندی شما آقای جلالی زاده. در ایران چه راه حل‌هایی مطرحه برای رفع تنش‌های مذهبی در مجلس، در دولت، در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، و کدام پیشنهادها امکان عملی شدنش بیشتره؟
ببینید، من خودم عرض کنم که متأسفانه اهل سنت به هیچ یک از مراکز امنیتی یا نظامی یا تصمیم‌گیری نظام هیچ راهی ندارن و اهل سنت در ایران حالت یک نامحرم و بیگانه‌ای رو دارن که اصلاً در قضایای کشور هیچ اطلاعی و هیچ دخالتی ندارم. آنچه که به نظر من امروز مهم است و با توجه به اینکه امسال سال اتحاد ملی انسجام اسلامی نامیده شده، من فکر کنم که باید این لیست رو شکست. همچنین که آقای رحمانی اشاره کردن و اجرام آقای سادی هم اشاره کردن، ما در ایران واقعا با مشکل مواجه هستیم که آیا اهل سنت مؤمن هستن یا نیستن. من خودم در زمانی که در مجلس ششم بودم، از طرف مشارکت برای حیز رئیسه مجلس بنان منشی کاندید شدم، در قوم و به واسه یکی از مراجع تحدیث شد که اگر یک سنی طرف به اصلاح در صد مجلس بنشینه، ما فتوای عدم مشروعیت مجلس رو میدیم. اصلاح طلبان هم متاسفانه عقب نشینی کردن و این اولین عقب نشینی اصلاح طلبان بود که بقیه عقب نشینی ها را به دنبال داشت. به نظرم بهترین راه حل این است که ما بر اساس جمعیت شده، بر اساس شایستگی شده، بر اساس استعداد توانمندی شده، ما باید امروز مانند زمان بنی امیه و صفوی نیست. امروز هر کسی حتی در یکی از کورده های کردستان یا بلوچستان از وضعیت کل جهان مطلع است، از خورج مطلع است، از تبعیضات، از نمیدونم بی‌عدالتی ها و از همه مسائلی که در کشور میگذرن. امروز به نظر من باید مسئولین به خودشون بیان و گذشته رو خط بکشن، بالاخره گذشته اهل سنت رو جبران بکنن، محرومیت ها و عدم مشارکت ها. چه اشکال داره که یک استاندار کردستان یا بلوچستان سنی باشه، یا استاندار یزد سنی باشه، یا یک وزیر سنی باشه، یک معاون رئیس جمهور سنی باشه، مگر دنیا به اسلام ویران میشه؟ یا یکی از رئیس این مجلس سنی باشه؟ همه این کشورهای منطقه واقعا چشمشون به ایران است. حدود 1,000,000 یا 500,000 نفر یا بگیم 300,000 نفر اهل سنت در تهران هستن، اجازه ساختن یک مسجد رو ندارن. در بعضی از شهرهای اهل سنت اجازه ساختن مزارش مساجد رو نمیدن. در خیلی از شهرهای اهل سنت اسم کوچه ها و خیابان ها به اسم کسانی میذارن که مایه تفرقه است. باید مسئولین چه از نظر مذهبی واقعا به این فکر برسن که امروز دنیا دنیای دیگری است، اسلام مقتضیات دیگری داره. قبلا مثلا روز اهل سنت ایران هیچ دفاعی نمیشد، کسی به اعتراض نمیکرد. دیگه بعد از این حوادث عراق، دیگه هر جا که میری، هر محفلی که و هر مجلسی که در شورای اسلامی هست، اون قضیه مسجد اهل سنت تهران، قضیه وضعیت اهل سنت ایران، و دیگه با شعار رو نمیدونم تبلیغ و نمیدونم با فکر قرار دادن چهار نفر عالم اهل سنت توی یک مجلسی، به نظر من مشکل اهل سنت حل نمیشه. و من معتقدم و بر این تصورم که باید حتما جامعه های اساسی برداشته بشه و این همه بحث عدالت طلبی و مهروزی هم در کشور ما میشه، حداقل ما جنبه عملیش رو باید ببینیم.
آقای رحمانی، در جنبندی این سوال که بعد از یک انقلاب، یک جنگ 8 ساله، یک دوره بازسازی 8 ساله، یک دوره اصلاحات 8 ساله و یک دوره نزدیک 2 ساله رهبری رأی اصولگرایان در جناح راست و محافظه‌کاران، چه طرح‌هایی در گفتمان روشنفکری درباره رفع تنش میان شیعیان و سنی ها در ایران مشهوده که قبلا دیده نمی شده؟
اول انقلاب روشنفکران دینی که در خبرگان بودن با اصل این که رئیس جمهور باید شیعه باشه مخالف بوده، معتقد بودن رئیس جمهور باید ایرانی و مسلمان باشه. ولی بعد دهه 60 و امثال هم دیدگاه های بنیادگرایانی در تفکر شیعه رشد کرده. این اساسا حقوق دیگری برای حتی شیعیانی که خودش فکر میکنه قائل نبود تا برسه به اهل سنت و دیگران. این محدودیت ها رو خیلی بیشتر کرد. شما دقت بکنید چرا مثلا یه شهری که مثلا اکثریت اهل سنت و حتی قفل اذانشون باید مشکل داشته باشه، روشنفکران مذهبی در حقیقت میشه گفت این دههایی که در اول انقلاب دادن و حتی بعدش قانونی کردن و قانونی نشد در این دهها کمرنگ شد. امروز این ضرورتی که نباید نزاع باشه باید در بخشی از روحانیونی که هنوز یک سری خب قرائت‌های خاص یا تاریخ اسلام میکنن که حقوق کمتری بر گرایش‌های دیگه اسلامی قائلن، اونا باید دقت داشته باشن که باید به قوانین نرم‌تر مراجعه کنن، یعنی آموزه‌هایی که شریعتی بود در مورد برخورد شیعه و سنی. ببینید به طور کلی به نظر من الان حتی روحانیون اصلاح طلب ما که یک سری گرایش‌های خاصی هم به اهل سنت ندارن در عقیده خودشان تکیه میکنن، باید برگردن به اون آموزه‌های روشنفکران مذهبی حتی قبل از انقلاب و اوایل انقلاب، چون پیامشان این بود که ما اگه برگردیم به اصل منبع دین میتوانیم مثل اختلافات تاریخی چنان داریم. مثال شریعتی میگه شیعه علوی تسنن محمدی در مقابل تسنن عموی و شیعه صفوی. امروز ما یه شیعه تعاملی و یه سنی تعاملی نیاز داریم که اینا در تعامل با هم بتوانن اختلافات خودشون حل کنن، این اختلافا رو به نزاع نکشونن. آموزه های روشنفکران مذهبی به نظر من امروز یک دار به کار میاد، منطق بازخوانی شده، این باید مورد توجه قرار بگیره. این نوع نگاه یه ویژگی داره، ویژگیش اینه که شما وقتی از اتحاد شیعه سنی، اتحاد ملی حرف میزنی معیار باید بزنی بسن، صرفا با یک سری مسائل کلی نمیشه مشکل حل کرد، باید حقوق برابرش هر شهروند ایرانی با هم در نظر گرفته بشه. این میتواند یک مبنایی باشه برای کم کردن نزاعها و اختلافها رو به تفاوت رساندن.
با سپاس از شما آقای رحمانی، آقای جلالی زاده و آقای سعدی، و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوسی.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نوبت به شنوندگان ورزش دوست میرسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال امید ایران برای برگزاری 4th مسابقه خود در چارچوب رقابت‌های مقدماتی المپیک سال 2008 پکن فردا یکشنبه عازم کشور اردن می‌شود. تیم امید ایران با کسب 2 تساوی بدون گل در برابر تیم‌های استرالیا و اردن و 1 شکست 1-0 در مقابل عربستان در 3 دیدار قبلی خود با 2 امتیاز در انتهای جدول گروه 4 قرار دارد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال امید ایران روز چهارشنبه 29 فروردین ماه در ورزشگاه ملی شهر عمان به مصاف تیم امید اردن خواهد رفت. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و انگلیس در 1 دیدار دوستانه به مصاف یکدیگر خواهند رفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، طبق توافق مسئولان فدراسیون فوتبال 2 کشور برزیل و انگلیس، این دیدار دوستانه و تدارکاتی روز اول ماه ژوئن 11 خرداد ماه در ورزشگاه تازه بازسازی شده ویمبلی لندن برگزار خواهد شد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی لیگ برتر انگلیس از ساعتی پیش با برگزاری 6 مسابقه همزمان پیگیری شده که طی چند دیدار مهم آرسنال در امارات استادیوم میزبانی بولتون تیم آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی را بر عهده دارد و لیورپول در منچستر به مصاف تیم منچستر سیتی رفته. اما از مرحله نیمه پایانی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های انگلیس FA کاپ امشب 1 بازی در برنامه است که تیان تیم منچستر یونایتد در ویلا پارک به مصاف تیم واتفورد می‌رود. شیاطین سرخ منچستری تا کنون 5 بار FA کاپ را صاحب شدند، اما تیم حریف یعنی واتفورد فقط 1 بار در سال 1984 به فینال این بازی‌ها راه یافته که با 2 گل مغلوب تیم اورتون شده. بازی دیگر مرحله نیمه نهایی FA کاپ را فردا شب تیم‌های چلسی و بلکبرن برگزار خواهند کرد. امشب همچنین در آلمان، ایتالیا و اسپانیا مسابقات باشگاهی پیگیری می شود. در آلمان و از هفته 29 بوندسلیگای 1 ساعتی پیش 6 مسابقه همزمان آغاز شده که طی 2 بازی مهم شالکه صدرنشین جدول رده‌بندی به مصاف تیم ماینز رفته و هانوفر تیم وحید هاشمیان هم در اشتوتگارت میهمان این تیم است. در ایتالیا 2 مسابقه از هفته 32 سری آ در برنامه است که طی آنها کالیاری میهماندار امپولی است و اودینیزه از کیو و ورونا پذیرایی خواهد کرد. سایر دیدارهای هفته 32 سری آ یک شنبه انجام می شود که در 3 بازی مهم اینتر میلان پرچمدار جدول رده‌بندی در سانسیرو میزبان پالرمو است، آس روم به دیدار سامپدوریا می رود و آس میلان هم میهمان مسینا خواهد بود. فریبرز علی، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی امروز می رسیم. من فرین آسمی و سایر همکارانم در رادیو فردا اوقات خوشی را برایتان آرزو می کنیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. با ما بمانید.